آخه بودن تو آرزومه. وقتی هستی عشق و مستی همه چی هست. چی شد بخت اینطوری به دلم نشست؟ خب معلومه که تموم دنیا تویی، اونی که از این زندگی میخوام تویی. خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم. تموم دنیا تویی، اونی که از این زندگی میخوام تویی. خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم. وقتی هستی غم دنیا یادم میره. هرچی بگی هرچی بخوای همون میشم. سختم باشه کنارت آسون میشه. خب معلومه که تموم دنیا تویی، اونی که از این زندگی خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم. خب معلومه که تموم دنیا تویی، اونی که از این زندگی میخوام تویی. خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم. خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم.
با این همه ساعت 7:52 یک پیامک میخوانم، باز بریم ببینیم که کارشناس ارجمند جناب شرف‌الدین عظیمی چی گفتن. سالی از در رسوف گفته که خوش دارم درس بخونم و یک تخصص داشته باشم که نشد، روزگار اجازه نداد، اما فعلا هم در یک فارم زراعتی کار میکنم، راضی هستم. درود با شما سالی عزیز، انشالله که زنده باشین. نگفتیم که از کجا برای ما پیامک روان کردین، جامتان جور باشه و در هر منطقه که هستین صبحتان عالی و بخیر باشد. و اما کارشناس سالی از در رسوف بود، بله، صبح مردم عزیز در رسوف بخیر باشد. چرا بعضی ها گاهی از کارشان، از تلاششان، از حرکتشان و از راهشان دست میکشن و متوقف میشن، بریک میکنن، ترمز میکنن، علت چی است؟ کارشناس ارجمند جناب شرف الدین عظیمی استاد و روانشناس در کابل برای ما توضیح میدهند.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، در خصوصی که چرا بعضیا از تلاششان، از زندگیشان، از کارشان، از روزگارشان، از رشتهشان، از وظیفهشان، از شغلشان یا در کل آنچه را که دنبال میکنه گاهی ازش دست بر میداره. ما در یکی از برنامه ها گفته بودیم که هدف سه مؤلفه داره، علاقه است، استعداد است و شرایط و محدوده است. من فکر میکنم که ما زمانی از کارها و وظایف خود و از زندگی خود در کل خسته میشیم که انیمیسی نکته را مراد نکرده باشیم، یعنی اگر کار را مطابق به استعداد خود انتخاب نکرده باشیم، روز ما را خسته خواهد ساخت، بخاطر که بیشتر از توانایی ما است یا کمتر از توانایی ما خواهد بود. دوم، اگر علاقه خود را در نظر نگیریم، ای با هیجانات و احساسات تصمیم گیری روزی میتونه کمک کنه، ولی بعد از یک مدت خسته میشیم، زله میشیم، کسل میشیم و میخواهیم که شغل خود را، وظیفه خود را تمام کنیم و تلاشای خود را کم کنیم. نکته که در کنار استعداد مهم است، علاقه مهم است، شرایط ما است. ما یک کار را با بسیار علاقه که استعدادش هم داریم آغاز میکنیم، اما میبینیم که شرایطش، محدودیش، امکاناتش در کشور خود، در شرایط خود نداریم متاسفانه. این هم به عنوان یک عامل در کار ما و عدم تلاش ما نقش داره. نکته دیگه وابسته کردن تلاش ما به نتیجه است، یعنی ما خیلی اوقات و در خیلی از موارد تلاش ما را به نتیجه لینک یا رابطه نمیتیم، یعنی ما نمیفهمیم که خب اینی تلاش شما، اینی کار ما به کجا می انجامه. و اگر ما بفهمیم و یک سنجش را نزد خود داشته باشیم که خب اینی کار خود را انجام میتم و اینی هم نتیجهش میشه، به شرطی که این نتیجه را و تلاش را یک رابطه بدیم. مثلا خیلی اوقات دوستان هست، عزیزان هست، میان مراجعه میکنن، خب اینی کار میکنم، اینی کار میکنم، خب باز باش میگم خب باز چی میشه؟ باز میگه خب چرت میزنه، والا نمیفهم استاد. بعد میگم خب نکوی کاره، یا مثلا اینی کار را که انجام میتی اونجا متوجه باش که اونو تو یک نتیجه میشه، چرا متوجه مسئله نیستی؟ اینی نکته میتونه ضرر کنه و ما را از کار خود خسته بسازه، از وظیفه خود و از اهداف خود دور کنه. نکته سوم، ما میایم بدون اینکه توجه کنیم، بدون اینکه دقت کنیم، یک کار را انجام میدیم. مثلا من یک مثال بدم، یک مسئله که یک متعلمی که میخواد به کنکور امتحان بده و در کنکور هم به یک رشته خوبی که خودش دوستش داره مورد علاقیش است، در طور یک وضعیت، در طور یک شرایط، اینا میاین و رشته را انتخاب میکنن، تلاش خود را میکنن، زحمت خود را میکشن، ولی در کنارش یکی دو ساعت، سه ساعت مثلا مسج میکنن، یکی دو سه ساعت در شبکه‌های اجتماعی مصروف هستن، یکی دو سه ساعت هم در خوردن و نوشیدن و اینا مصروف هستن، یکی 8 ساعت 9 ساعت هم در خواب مصروف میشن. شما فکر کنید که این دوست ما به موفقیت خود رسید؟
یه صبح دیگه خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
بله، تشکر از کارشناس ارجمند برنامه استاد شرف‌الدین عظیمی و از شما عزیزان که تا به این لحظه همراه بودین با برنامه کافه صبح. این هفته ما از کامیابی صحبت میکنیم. امروز از شما پرسیدیم که چقدر اهل کار هستن تا آدم موفقی باشین، و اما فردا چه خواهیم گفت؟ فردا آخرین روزی است که از کامیابی و موفقیت با شما عزیزان صحبت میکنیم. پنجشنبه هست و سوال ما از شما این خواهد بود که چقدر در رسیدن به موفقیت هایتان امیدوار هستین. از امیدواریتان برای کامیابی برای ما صحبت کنین. انشاءالله که پنجشنبه خوبی در انتظار شما عزیزان باشد و امروز را هم به خوبی و خوشی سپری کنین. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو دری، از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة. رحمتاً ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، صبحتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. زمین لرزه با بزرگی 6.3 درجه در مقیاس ریشتر در امواج درونی زمین ریشتر صبح امروز دوباره هرات در افغانستان را لرزان. وبگاه مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه بامداد امروز از وقوع زمین لرزه با شدت 6.3 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در 34 کیلومتری شمال هرات خبر داد. مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران اعلام کرد این زمین لرزه ساعت 4:11 دقیقه بامداد امروز در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. با گزارش خبرنگار ما فیض احمد محمدی، در غرب افغانستان خانه‌ای که در زلزله چند روز گذشته آسیب دیده بودند در این زمین لرزه کاملا فرو ریختند. شماری از ساکنین ولسوالی های شیندن، ادرسکن و ربات سنگی و انجیل میگویند که در این زمین لرزه خسارات زیادی به شهروندان وارد آمده است. بر اساس گزارش های اولیه، یک قریه در منطقه دشت هاوس در 20 کیلومتری مرکز شهر هرات کاملا تخریب شده است. گزارش می‌افزاید که تاکنون 25 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. سازمان دکتران بدون سرحد می‌گویند که شمار جانباختگان زمین لرزه در هرات افغانستان به 2445 نفر و شمار زخمی‌ها به 2440 نفر رسیده است. زمین لرزه با قدرت 6.3 درجه ریشتر روز شنبه هفته جاری ولسوالی زندجان و شمار دیگر از شهرهای ولایت هرات و ولایات همجوار را لرزان. این زمین لرزه با پس لرزه های متعدد همراه بود که با افزایش تلفات و خسارات همراه شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به تلفات و خسارات این زمین لرزه گفته که در مناطق زلزله زده نیاز به کمک‌های بسیار زیادی است. سازمان دکتران بدون سرحد دیروز با نشر گزارشی در ایکس نوشت که ممکن است آمار ارائه شده نیز تغییر کند. سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش خود آورده که تیم‌های این نهاد در شفاخانه ولایت هرات تاکنون 540 نفر را درمان کردند. این نهاد افزوده که روز دوشنبه تیمی را برای ارزیابی ارائه کمک‌های اولیه پزشکی به مناطق زلزله زده در خارج از شهر هرات فرستاده است. همچنین در گزارش این نهاد آمده که روز دوشنبه 340 نفر از زخمیان این زمین لرزه از شفاخانه ولایت هرات مرخص شدند، اما نمی‌خواستند آنجا را ترک کنند زیرا خانه‌ای برای بازگشت نداشتند. سازمان دکتران بدون سرحد افزوده که در حال حاضر فوری‌ترین نیاز در شفاخانه‌ها این است که برای افرادی که همه چیز خود را از دست داده‌اند سرپناه پیدا شود. چهارمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پس از 8 سال وقفه به ریاست مدیران کل کنسولی وزارت امور خارجه دو کشور به میزبانی تهران برگزار شد. در چهارمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در مسائل و موضوعات مهم کنسولی مرتبط با اتباع دو کشور، خصوصا تاکید به طرف افغانستانی برای تسریع در بازگشت پایدار مهاجران غیر مجاز این کشور و لزوم همکاری و مسئولیت پذیری جدی کابل برای توقف روند ورود اتباع غیر مجاز به خاک جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. همچنین اعلام آمادگی برای همکاری های علمی و دانشگاهی تحصیلی دانشجویان برتر افغانستانی و لزوم امکان ادامه تحصیل آنان، تقویت همکاری های پلیسی و انتظامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و رفع موانع و مشکلات رانندگان ترانزیت دو کشور مطرح شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور به ویژه تحولات فلسطین تبادل نظر کرد. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر علیه مردم فلسطین اظهار داشت آنچه در سرزمین‌های فلسطین رخ می‌دهد پاسخی است به تندروی و افرادگری نتانیاهو و ظلمی که در حق مردم فلسطین شده است. وی با اشاره به اقدامات وحشیانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی در قطع آب و برق و جلوگیری از ارسال غذا و دارو به مردم غزه تاکید کرد رژیم اشغالگر با این اقدامات به دنبال قتل عام مردم مقاوم غزه است. وزیر امور خارجه روسیه نیز ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی بر لزوم توقف هرچه سریع‌تر درگیری‌ها و اعلام آتش‌بس میان دو طرف تاکید کرد. سرگئی لاوروف گفت در سالهای اخیر شاهد موافقت‌های زیادی در منطقه بوده‌ایم، از جمله عادی‌سازی رابطه ایران و عربستان، عادی‌سازی رابط با سوریه و همچنین از سرگیری رابط سوریه و ترکیه که همگی بدون دخالت آمریکا انجام شده است. وی تأکید کرد آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا تمام مسائل منطقه تحت کنترل آنها انجام شود، در حالی که خود کشورهای منطقه ابتکار عمل را در اختیار دارند. نیروهای مقاومت فلسطین از شنبه گذشته عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیری با نام طوفان الاقصا را از غزه در جنوب فلسطین علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تجاوزات و جنایات سبوعانه در حال ارتکاب از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل بر حق دفاع مشروع مردم فلسطین در برابر هر گونه اشغالگری و تجاوز تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تجاوزات و جنایات سبوعانه در حال ارتکاب از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی ابراز نگرانی عمیق کرد. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری جنایت‌های رژیم اشغالگر در قبال مردم فلسطین و حمایت‌های آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی بر حق دفاع مشروع مردم فلسطین در برابر هر گونه اشغالگری و تجاوز تأکید کرد. امیرعبداللهیان همچنین با یادآوری مسئولیت‌های شخص دبیرکل و سازمان ملل متحد در قبال فاجعه انسانی در غزه نسبت به انتقام‌گیری کور رژیم صهیونیستی هشدار داد. وزیر امور خارجه ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تدابیر لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن جهت جلوگیری از ادامه نقض فاحشه حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق بشر و ارتکاب جنایات شنیع به ویژه جنایات جنگی و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و به ویژه باریکه غزه اتخاذ کند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه در سایه سکوت جهانی محله الکرامه در غزه را هدف بمب‌های فسفوری سفید قرار دادند. محل الکرامه زیر آتش سنگین جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار دارد و خسارت‌های وارده به این منطقه گسترده است. تهاجم تروریستی صهیونیست‌ها در تلافی حملات برقاسای حماس به شهرهای رژیم صهیونیستی در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس آمار اعلام شده توسط منابع فلسطینی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حملات اخیر خود بیش از 13,000 منزل و 10 مرکز درمانی را در نوار غزه ویران کردند. رژیم صهیونیستی در تلافی حملات برقاسای حماس به شهرهای این رژیم تاکنون با بیش از 200 حمله هوایی مناطق تجاری مسکونی و اردوگاه‌های آوارگان را هدف قرار داده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در نتیجه تداوم حملات رژیم صهیونیستی با این باریکه برای چهارمین روز متوالی شمار قربانیان از سحرگاه روز شنبه تا سه شنبه شب به 900 نفر از جمله 260 طفل و 230 زن رسیده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد 4500 نفر نیز از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه زخمی شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
کبوتر جان بیا، این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن، پرواز کن. تا دست را بر هم زدم، او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم با اونایی که خنده رو هستن، سلام میگیم با اونایی که بانشاد هستن. اطفال بانشاد، شیرین زبانه مهربان، سلام و یک سلام مخصوص و کاغذ پیچ تقدیم به شما کلانه دوست داشتنی، پدر و مادرای عزیز و مهربان، روزتان بخیر. الهی که لبتان بخنده باز باشه و دلتان از خوشی پر. الهی که جور و سلامت باشین به هر جای که هستین. ده یک روز زیبای دیگه از روزهای خوب خدا به خانه شما دوسته خوب ما آمدیم. آمدیم که 15 دقیقه با هم باشیم، گل بگیم و گل بشنویم. مثل هر روز برنامه خودتان شاپرک تا پایان همراهی کنین. زنده باشین نازنینا. ما هر روز منتظر هستیم، منتظر رسیدن پیامک‌های زیبای شما. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. روان کنین پیامکویتانه.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتا شاپرک.
اینجا رادیو دریست و برنامه خود خود خودتان شاپرک. دوسته قندم تا زاغی جان بیایه؟ بله دیگه، امروز زاغی جان با برنامه میایه. نگفتم تا زاغی جان بیایه من میخواییم درباره یک کار خوبم رایتان صحبت کنم که ده همه جای خوب است، بخصوص که مثل که زاغی جان آمده گپای ما باشه برپسان. بر وقتی که زاغی جان رفت ما بروم که زاغی جان منتظر نمانه. خیلی خیلی خوش آمدی زاغی جان. سلامت باشی زاغی جان.
بشکی بشیرم خاله جان. زنده باشین خاله جان. میگم خاله اجازه هست که من همون یک جور پرسانی خوب و گرم برای اطفال نازنین داشته باشم؟
بله چرا نه، چرا نه، بفرمایی.
اطفال عزیز و شیر زبار، سلام سلام سلام. و خب امیدوار هستم که نورمولتان پر از خنده باشن، دلایتانم شاد باشن و جانکتانم جون.
اینشالله که همه قسمیست. خب چه خبر؟ چی گپا؟ زاغی جان؟
قار خاله جان، دیروز و طور اتفاقی خوب از روی اگولی اموتو تیر می شدم که دیدم دو تا تفلک بین خودشان اموتو کشوگیر دارن، کشوگیر دارن.
چرا؟ متوجه نشدی که علتش چی بود؟ ها؟ کشوگیری چی؟ قار
خاله جان برای چی فرض کردی؟ آخه ما زاغا خیلی کچ کام هستیم. بیشتر رفتم روی شاخچه درخت شیشتم خانه.
خب
باز دیدم و شنیدم که یک بچه یک بوترک با کم اما تو با بغل خود گرفته و چسبانده بود. میگفت که نمیتوم نمیتوم نمیتوم. اون بچه دیگه هم تفلک شله بود که بار که من رو همین بوترک خودت بازی کنم.
میخوام زاغی جان متوجه نشدی که این دو تا بچه همراه هم بیادر بودن یا دوست؟
خاله جان به نظر من که قوم خیش بودم. یعنی اون بچه که میخواست همراه مترک بازی کنه در خانه اینا میمان بود.
عجب، باز چی شد زاغی جان؟
یه چی دیگه خاله جان، هرچه قوم بچه که عذر و زاری کرد، تفلک التماس کرد، اما بچه دیگه مترک خود نداد که نداد دیگه شله شدونم.
چقدر بد. قندوی خاله، وقتی که دوستتان یا رفیقتان یا یکی از قومایتان خانیتان مهمان میشه، شما باید اجازه بدین که اونا از سامان بازیتان استفاده کنن. این قسمی به هر دوتان خوشتر میشن، مطمئن هستم.
خاله جان من خو خیلی جگر خور شدم. او بچه رفت درون خانه، چند دقیقه بعدم دیدم که همراه مادر جانش از خانه از اونا بیرون شدم. مادلک شکسته اونا و بید رفت.
زاغی جان کار او بچه که خودت دیدی هیچ خوب نبوده. البته من فکر میکنم که باز متوجه اشتباه خودش نبوده.
خاله جان
بله؟
یک چیزی بگو. یا
بگو.
خاله ما زاغا رسم داریم چیزای بلبلی و جلجلی خودم هم دیگه بیتیم.
میگم زاغی جان اگه یک قسم باشه شما زاغا خیلی رسم خوبی دارین، خیلی فایده هستیم.
خاله جان تعریف از خودمون نشمه، ما زاغا با این دیگه پرنده خیلی فامید هستیم. یعنی فامیده دارین شان هستیم خانم.
آفرین آفرین زاغی جان، به شکت.
خاله جان
بله؟
میخواین من امیال ماجر و یک بچگه که بگویم که همراه همگی جنگ و دابا میکنم 24 ساعت کارش جنگ و داباست؟
نه زاغی جان، نه زاغی جان.
خب خاله جان من تعریف میکنم. خب اطفال گوشای خدا رو بگیره. یایی که خاله جان یک کاری کنید، شما با جای بعضی از گپا که همه تا قابل نشر نباشه آران پخش کنید. قسمی دی دی دی
نه نه قسمی نمیشن اصلا. گمش که ما این خبر رو نمیخواییم بشنویم. اطفال عزیز شما یک دقیقه به ما فرصت بدین، من میفهمم که ایزاقی خبرهای خوب باشه چه قسم بر ما شما میگه. باید پذیرایی شد عزیزاقی. بله
وای خاله جان ده بس خوشمزه رسیدی.
Thank you.
چطور بود زهره جان؟ مزه داد؟
آی خاله جان نمیفهمم. من خود هیچ گم میفهمم چرا بیچار مغزای خودتا دیگه مزه بیده خاله
جان. میشه جان نسیزه
جان. چقدر چرم خوشبوی از خاله.
خوب؟
خیلی خوبش است. میگم خاله جان اوی چارمغزار از کجا بخرین شما که من اصلا پیدا نمیتونم؟ میگم خاله نکنه که خودتا درختش دارین و من خبر ندارم.
نیزاقی جان نی درختش ندارم، من از یک دکاندار آشنا میگیرم، باز نشانی دکانه به خودت میتونم، علاق دلت شد برو از امون جا بگی. ولی ولی زاقی جان یک خبری یک گپی بزن که حال هوای ما دگر شده دیگه نه؟
قال خاله جان اتفاقا یک خبر خیلی خوب در باره یک دختر مهربان دارم که اگه شما بشنوین میفهمم که دلکتان باغ باغ بشه.
خیماتل چی هستی زاقی جان؟ بگو دیگه.
خب خاله جان اجازه بدید دیگه کلام شما خلاص هم بشروع کنم.
بفرمایید.
اولی که خاله جان نامی دختره که مهربان برتان بگویم. خب. نامکی دختره که خوب و مهربان سمیه جان است.
خب زاقی جان این سمیه جان ما چند ساله است؟ صنف چند از نیکنی خبر
دارم؟ خاله جان رواست خیلی جمعه. دخترکی به نام سمیه جان که گفت و بهرمان است صنف چهار مکتب است.
خوب دختر
درس خان و پرتلاش بسیار لایق لایق.
آفرین شابش با کل محصلین پرتلاش. خب
اصل گپ نگفتو بی دختر خوب یا خوی بسیار نیکم داره و او بیست که به مکتب هم صنفی های خودش کمک میکنه. اگه اونا قلم رنگه یا پنسل یا قلم تراش نداشته باشن همین سمیه جان دخترک مهربان با روی خوش از قلم رنگای خود با اونا میته پنسل پاکش برشان میته. آخه سمیه جان یک دخترکیست که همگی دوستش دارن خاله جان، بس که دختر خوب است.
سمیه جان جان خاله من به خودت افتخار میکنم. زنده باشی عزیزم. اتفاقا زاقی جان پیش از اینکه خودت بیایی من میخواستم درباره یک کار خوب گپ بزنم.
چی کار خاله جان؟ خب بگوید من بفهمم.
الان میگم کار خوبی که من میخواستم در موردش گپ بزنم همین کار سمیه جان است. یعنی ما به دیگران کمک کنیم. اگه سامان بازی داریم یا به مکتب قلم رنگه یا قلم تراش و پنسل پاک داریم و دوستای ما اجازه بدیم که در صورت نیاز استفاده کنن.
بله خاله جان. آخه باز آقا و امیر از ما بین خود داریم خاله جان، چقدر رسم خوب است.
شما زاغام زنده باشین که خیلی رسمای خوب خوب دارید.
تشکر خاله جان، بازم تعریف از خودم میشم. ولی بین پرنده ها از زاغا کده فامیده تر پیدا نمیشه.
بله میفهمم، درست است. ما همینجا سمیه جان دختر خوب و تمام اطفالی که با همسن و ساله خودشان مهربان هستند و اجازه میتن که دیگر را از سامان بازیشان یا دیگر وسایلشان استفاده کنند تشکری میکنم. الیکی زنده باشین.
خاله جان با بعضی تا اطفال نازنین که وسایلشان هم به دوستایشان قرض میتن بسیار زیاد تشکر میکنم. من خیلی خوش دارم یه اطفال نازنینه. خاله جان رکم که خود طرف من سعی کده رایستی به نظرم که وقت برنامه تان پوره شده. خود من میفهمم که باید برم خاله جان.
شما زاغا فامیده پرنده هستی.
بره دیگه مشت نبونه خروار خاله جان. من که نبیجه اصلا بفهم که کل زاغا فامیده هستن. خب بعد از خاله جان من از خودم یک کود کار دارم. باید برم خبر جمع کنم بر هفته دیگه دیگه نه؟
بله درست. زاغی جان خیلی 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 خوش آمدی.
زنده باشی خاله جان. اطفال نازنین بابان خدا. بابان
دوستای عزیز و مهربان، فرصت 15 دقیقه ما هم در همینجا به پایان رسید. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را داریم در ادامه نشرات رادیو دری. مشاهیر ما مفاخر جهانی آماده پخش است. دعوت می شود در مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و یاران شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. در برنامه‌های گذشته از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اندیشه‌های آن بزرگوار در باب حکومت اسلامی صحبت کردیم. در این برنامه و برنامه‌های آتی باز هم از ایشان و اندیشه‌های سیاسی ایشان صحبت می‌کنیم. دوستان، در قسمت گذشته دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه را در تبیین حکومت اسلامی بیان کردیم و گفتیم که بنابر تأکید ایشان، دین از سیاست جدا نیست. از نظر امام، یکی از ویژگی‌های مهم حکومت اسلامی تبعیت از قانون اسلام است. در این نوع از حکومت، حاکمیت منحصر به خداوند است. ایشان در این رابطه نقش عالمان دین را پر اهمیت می‌داند و معتقد است که علما باید مانند زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله احکام الهی را در جامعه اسلامی به اجرا بگذارند. در واقع یکی از تحولات عمده فکری و فرهنگی که امام خمینی رحمت الله علیه در دوران شاهنشاهی به وجود آورد، تبیین نقش علما بود. تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از علما به طور جدی وارد امور سیاسی نمی شدند. ایشان علما را به مبارزه با طاغوت دعوت کرد و از آنان خواست تا وارد مبارزه سیاسی اجتماعی شوند و پس از پیروزی نهضت بر اجرای احکام الهی در جامعه نظارت داشته باشند. ایشان خطاب به مردم و به ویژه علما فرمود: رضایت دادن به حکومت طاغوت رضایت داشتن به غارتگری مردم است و هیچ مسلمانی حق ندارد که به حکومت ظالم رضایت دهد، حتی برای یک ساعت. حضرت امام با طرح حکومت اسلامی مسئولیت هدایت و سرپرستی مسلمین در زمان غیبت امام معصوم را بر عهده ولی فقیه دانست. ایشان علت این امر را چنین برمی شمرد: چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. فقها هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی کشور نظارت دارند. امام با توجه به احادیث و آیات قرآن وجود ولی فقیه را در زمان غیبت اثبات و آن را از مهمترین رکن حکومت اسلامی معرفی کرد. در یکی از این احادیث امام صادق علیه السلام از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید در صورتی که مردم مسلمان امکان دسترسی به امام معصوم علیه السلام را نداشته باشد باید به ولی فقیه رجوع کنند که او دارای اختیارات مشابه آنهاست. حال این پرسش در ذهن شکل می گیرد که ولی فقیه و سرپرست جامعه اسلامی چه کسی است و چه ویژگی هایی دارد. حضرت امام در پاسخ به این پرسش ولی فقیه را فاضل ترین فرد در بین علمای حاضر معرفی کرده است. در نظر ایشان ولی فقیه و رهبر مسلمین باید دارای چهار شرط اساسی باشد. این چهار شرط عبارتند از علم به قانون اسلام، عدالت، کمال اعتقادی و کمال اخلاقی. حضرت امام در این مورد می فرماید چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد. همچنین زمامدار باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. او باید عادل باشد و از گناهان بپرهیزد. در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، عادل بودن ولی فقیه از شروط اصلی زمامدار اسلامی و ضامن سلامت جامعه است. اگر ولی فقیه عادل نباشد، حکومت اسلامی شکل نخواهد گرفت، چرا که بدون عدالت امکان اجرای قوانین الهی وجود نخواهد داشت. امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرماید حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است و حاکم غیر عادل خواسته ها و هواهای نفسانی و مادی را جایگزین شروط الهی می کند. همین امر موجب گرایش حکومت به استبداد خواهد شد. به عبارت دیگر حکومت واقعی اسلامی با سرپرستی ولی فقیه عادل از بیقانونی و دیکتاتوری به دور است و همواره در پی رضایت و رفاه مردم است. برای مراقبت از جایگاه ولی فقیه است که اگر او هر یک از شرایط اساسی رهبری چون عدالت و تقوا را از دست بدهد دیگر ولایت نخواهد داشت و این سمت را از دست می دهد. امام خمینی رحمت الله علیه در رابطه با اهمیت عالم بودن و عادل بودن ولی فقیه و لزوم اطاعت مردم از او می فرماید اگر فرد لایقی که دارای این دو خصوصیت باشد بپا خواست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. البته ایشان در کتاب حکومت اسلامی این نکته را ذکر کردند که مقام فقها همان مقام ائمه اطهار علیهم السلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه وظیفه ولی فقیه همانند وظیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام است. ایشان اضافه می کند ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است. این یک تکلیف و وظیفه است و مقام و منزلت نیست. دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر دوست داشتین نظرها و پیشنهاداتتان را با ما به اشتراک بانین، به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با برنامه خودتان مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه باشید. نوع حکومتی که امام خمینی رحمت الله علیه در نظر داشت، حکومتی بود که همه ارکان و پایه‌های آن از شخص حاکم تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی و ریاستی آن، رفتار، زندگی و عملکردی شبیه به نظام خلافتی امام علی علیه السلام داشته باشند. در حکومت اسلامی، هدف حاکم باید همانند هدف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام اجرای احکام و تعالیم الهی در جامعه باشد و ولی مسلمین مانند پایین ترین طبقه اجتماع زندگی کند و از فخر فروشی و تجملات دنیوی بدور باشد. امام خمینی رحمت الله علیه برای رسیدن به این هدف به مبارزه با نظام طاغوت و شاهنشاهی ایران پرداخت. در نظر امام خمینی رحمت الله علیه، نقش علما و فقها در برقراری فرامین نجات بخش اسلام در جامعه آنچنان پر اهمیت است که می‌فرماید: ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد، منتها چه بکنند؟ آنها مأمور به انجام وظیفه اند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است. دوستان، یکی از اهداف اصلی امام خمینی رحمت الله علیه از تشکیل حکومت اسلامی معرفی حکومت نمونه به جهان معاصر بود. حکومتی بر پایه دستورات اسلامی که میتواند بشریت را از بنبست‌های سیاسی و فریب حکومت‌های غیر قانونی و فاسد خارج کند. امام خمینی رحمت الله علیه در سخنان ارزشمندشان مرتب اظهار امیدواری می کردند که در آینده نزدیک این امر به وقوع بپیوندد و همه ملت ها بفهمند که حکومت اسلامی عدالت خواه، ظلم ستیز و مردم سالار است. حضرت امام با امید به گسترش عدالت و معنویت در جهان معاصر و اجرای احکام الهی، حکومت اسلامی را در ایران پایه‌گذاری کرد. امام با ترسیم ولایت فقیه چارچوب اصلی حکومت اسلامی را مشخص نمود و اثبات کرد حتی در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باید احکام سیاسی و اجتماعی اسلام را با یک حکومت الهی و مردمی اجرا کرد. دوستان عزیز شنونده، در حکومت اسلامی مورد نظر امام خمینی رحمت الله علیه، مردم نقش چشمگیری دارند. حضور و نظر آنان ارزشمند و بسیار کارساز است و آرای آنان در اداره و تعیین سرنوشت جامعه نقش اساسی دارد. ایشان در این باره می‌فرماید: هیچ قدرتی در مقابل قدرت لایزال ملت نمیتواند پا بر جا بماند. در واقع مردم سالاری در مکتب سیاسی امام که از متن اسلام گرفته شده، مردم سالاری حقیقی است و مانند مردم سالاری غربی بر پایه شعار، فریب و اغواگری ذهنهای مردم نمی باشد. به همین علت حضرت امام رحمت الله علیه همواره تأکید داشت که مسائل مهم مملکت چون تعیین حکومت، قانون اساسی، رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس با رأی و نظر مردم باشد. از طرف دیگر امام به قدرت اتحاد مردم اعتقاد کامل داشت و بر این باور بود که با اراده پولادین مردم میتوان در مقابل همه قدرت‌های متجاوز جهانی ایستاد. امام در یکی از سخنانشان فرموده است: به شهادت تاریخ هیچ قدرتی نمیتواند آتش قلب ملت مظلومی را که برای رسیدن به آزادی و استقلال قیام کرده است فرو نشاند. به همین دلیل سامی زبیده، متفکر سیاسی و استاد دانشگاه لندن، امام خمینی رحمت الله علیه را متعلق به عصر جدید می داند، چرا که مردم در دیدگاه سیاسی او نقش مهم می دارند. در نهایت با این جمله درس آموز امام خمینی رحمت الله علیه به سایر ملت ها این برنامه را به پایان می رسانیم که فرمود: ملت های مسلمان از فداکاری مجاهدین ما در راه استقلال و آزادی و اهداف توسعه اسلام بزرگ الگو بگیرند و با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشکنند و به سوی آزادگی و زندگی انسانی پیش بروند.
کشورهای اسلامی، ملت‌های اسلامی اون معنایی که در ایران پیدا شد الگوی خودشون قرار ندن، گمان نکنید که این کر و کورها به تعقل برسن. ملت‌ها باید بایستند تا این قبضه سرطانی از بین برد.
ما که میدیم انقلاب رو نمیخوایم صادر کنیم، میخوایم این رو صادر کنیم. ما نمیخوایم همشیر بکشیم و توتنگ بکشیم و حمله کنیم. ما میخوایم که این انقلاب من را، انقلاب فرهنگی من را، انقلاب اسلامی من را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم.
خوبان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجمع برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهانی سپاس از همراهیتان. بنده حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سید سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدا